بشی بیمارستان بهتر؟
آفرین که میخواید خرج کنید، خدا سایهشو از سرتون کم نکنه. اینجا رسیدگی های اولیه رو انجام میدن، دوست داشتید میتونید بعد ببریدش به یک بیمارستان خصوصی.
آقا بفرمایید، اینم کرایه‌تون.
ممنون خانم.
مرسی.
خانم دکتر قاضی؟
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. امرتون؟
از قرار اینجا تکیه دایر میشه، درسته؟
همینطوره.
برای ایام فاطمیه دیگه.
بله.
اگه اجازه بفرمایید من در مجلس نوکری کنم.
ببخشید آقا، من حواسم اصلا سر جاش نیست. راستش قرار بود که اینجا تکیه دایر بشه، اما پدرم به اغما رفتن. حالا با این اوصاف نمیدونم کار به کجا میکشه.
خدا شفاشون بده.
ممنون. از یه طرف هم مستخدمی ما تو بیمارستانه، منم تهران دست تنها هم و شما هم حتما میدونین که برپا کردن تکیه هم کلی کار داره.
رخصت بفرمایید اسباب مهیا میشه.
ببخشین، لابد از اون آقا شنیدید که قراره تکیه رو را بندازیم.
کدوم آقا؟ خواهرم.
چند روز پیش رفتم که خدمت خانم مرحوم مرشد یوحنا برسم. خود اون مرحومم همون موقع قرار با من از دار دنیا رفته بودن. خدا رحمتشون کنه.
روحشون قرین رحمت باشه. مؤمن خانومی بودن.
پس شما میشناختینشون؟
میفرمودین.
بله، یه آقایی وقتی فهمید خیال رو اندازه تکیه رو داریم، بنای بدگویی رو به پدرم گذاشتن و گفتن که با توجه به سوابق پدرم محال مردم در برپایی تکیه کوچکترین مشارکتی بکنن.
عجب. خب
هیچی دیگه، ما رو حسابی دل سرد کردن.
بنده خدا نمیدونسته اهل بیت هیچ حاجتمندی رو دست خالی از پشت در خونشون بر نمیگردونه.
بله درسته. ببخشید من عجله دارم، اومدم ساکو بردارم و برم بیمارستان. با اجازتون خیر پیش.
چشم، زحمت رو کم میکنم. التماس دعا.
محتاجم دعا. به سلامت. الو.
بفرمایید.
سلام، ببخشید جناب سرگود سلیمانی، من بنفشه قاضی هستم.
سلام خانم دکتر، خیر انشالله.
آخه شما که فرمودی نزدیک منزل پدرم مامور مستقر میشه.
آخه گزارش کردن پدرتون به بیمارستان منتقل شدن.
بله همینطوره.
خدا بد نده، چی شده بود؟
هیچی، بازم همون توهمات. تصور میکرد روح مادرم اومده بود تو گلخونه منتظرشه. تو باغ نرسیده به در گلخونه از هوش رفت. منم فوراً با اوژانس تماس گرفتم، حالا منتقل شده به بیمارستان.
الان چه دارم؟
بد، خیلی بد جناب سرگود.
بازم خدا شفا بده.
ممنونم. آی. چی؟ ها؟ این کلاغا چطور دوباره سر کلاشون پیدا شد؟ اونم این همه؟
خجالت میکشم. قول میدم. بله قول مردونه. مینویسم. ما به عبابی نگید، از بر میکنم. سرخط بدید مینویسم. مجلس مرشدا و بچه مرشدا پیش اون چیزا که تو شهر فرنگ نشون میدن هیچ.
نه نه خودم
گور گرفتم میونه یه گوله آتیشم خودم خونه جز این که چی؟ من روزی یا هماغه من یا زهرا یا زهرا یا تر یا زهرا یا زهرا
تسلیت عرض میکنم جناب پورایی.
متشکرم، خوش اومدیم.
سرگور سلیمانی هستم از اداره آگاه.
بنده هم در خدمتتون هستم.
همسرتون سرکار خانم دکتر غازی به لحاظ فوت پدر در وضعیت مناسبی برای گفتگو نیستن. من ناچارم با تکمیل پرونده اقدام.
متوجهم، اما جناب سرگور عزیز، من هیچ گونه شناختی از پدر خانمم نداشتم. از حالا گفته باشم که مبادا زمان زیادی برای من سرمایه گذاری کنید و متضرر بشید.
اونقدر با آثار شخص حضرت عالی و همچنین خانم بزرگوارتون آشنایی دارم که استفادتون از واژه‌های نظیر سرمایه گذاری و یا متضرر میتونه جوری شوخی تعبیر بشه.
به قول حضرت حافظ، در روز تنگ دستی، در عشق کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا.
به به،
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان
مدارا. بله
بله جناب سرگرد عزیز، از نظر من و خانمم که هر دو از تفعول زدگان دائم به دیوان لسان الغیب در همه عمر هستیم، سرمایه گذاری فقط در طریق دوست اول آخره که سرمایه گذار رو هیچ وقت متضرر نمی کنه. هرچند طعنه به جایی زدید، درسته واقعا نه من و نه خانم دکتر هیچ کدوم از این که پدر خانمم با اومدن به ایران این فرصت رو پیدا کرد تا تمام اموال منقول و غیر منقولش رو به غیر از بخش کوچکی که برای همسرم گذاشت وقف کنه، بسیار شاد و خرسندیم. دلیلش هم اینه که ما آدم ها ظرفیت خودمون رو نمیشناسیم. مثلا من چه میدونم با داشتن یک باره میلیارد ها تومن پول چه لرزه‌ای ممکنه در دلم بیفته و دلم چطور ممکن از ایمان خالی بشه. نعوذ بالله.
حق با شماست قربان. اینطور که پرستار آی سی او اظهار داشته، مرحوم غازی پیش از مرگ برای اولین و آخرین بار به هوش اومده و نعره زنان نام مبارک خانوم حضرت زهرا سلام الله رو بر زبون آورده. این معنیش اینه که واقعا عزمشون رو برای برپا ساختن تکیه جذب کرده بودند. اما
چی؟
به نظرم دفن یه جنازه توسط ایشون در واقع یه راز مگوه.
جنازه؟
بله جنازه.
شما شنونده ارزنده بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش هستید. سپاس از همراهیتون.
هر جا روم تو سایه‌ای از منی، تو تو غم گسارم، تو دنیای من، دریای من، ز موج گیسوی تو روانم سوی تو، تمام من تو.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاس که همچنان با بخش نخست برنامه های رادیو نمایش همراه هستید و ما به ساعت 13:15 دقیقه رسیدیم و نوبت میرسه به کتاب گویای امروز که دعوت میکنم زورق خیال رو به مدت حدود 15 دقیقه شنونده باشید.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان.
به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
می پایمت. اثر تریزا دریسکول. کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت 13،
14 دوست. سارا روی تختش می نشیند، به فنجان سرد چای روی قفسش نگاه می کند. چرا مادرش مرتب برایش چای می آورد؟ او چای بیمارستان را دوست ندارد، بوی مسخره‌ای می دهد. بازویش هنوز به خاطر تزریق آمپول می سوزد. اوائل نمی فهمید چرا این شلوغ بازی باید اینقدر ادامه داشته باشد. فکر می کرد معده‌اش را شستشو می دهند، کمی بالا می آورد و عذرخواهی می کند و به خانه برمی گردد. اما نه، هیچ کس واقعیت را به تو نمی گوید. اصلا چرا باید بگوید؟ کسی که اووردوز کرده می خواسته بمیرد، پس چرا باید جزئیات زنده ماندنش مهم باشد؟ مسئله این است که اصلا به یاد نمی آورد آیا واقعا می خواسته بمیرد یا نه. دیگر درست یادش نیست که موقع خوردن قرصا به چه چیزی فکر می کرده. فقط یادش می آید که از عواقب و تبعات بعد از پخش برنامه سالگرد تلویزیونی می ترسید، از اینکه شاید همه بفهمند چه اتفاقی توی قطار افتاده یا اینکه توی کافه چه پیش آمده. بله، فقط هراس. دلش می خواهد همه چیز متوقف شود. اما حالا که فکر می کند می فهمد مرگ انتخاب آگاهانه‌ای نبوده، واقعا نبوده و او قطعا نمی خواهد حالا بمیرد. به همین دلیل روبرو شدن با جزئیات برایش وحشتناک است. شبانه روز فکر کردن درباره کبدش، تمام آن آزمایش ها، زمزمه ها، نگاه نومید و ترسیده مشاور وقتی نتایج آزمایش هایش را بررسی می کند. سارا لرزش دستهایش را حس می کند. وقتی با آنها نگاه می کند لرزششان را می بیند و آرزو می کند کاش هرگز در اینترنت دنبالش نگشته بود. به این فکر می کند که مردن واقعا چه حسی دارد، واقعا دردناک است. تمام اینها یک لحظه باعث می شوند به آنا فکر کند، اما فورا جلویش را می گیرد. نه، آنا پیدا می شود، آنا باید پیدا شود. پیچ و تاب عجیبی را در سراسر بدنش احساس می کند، انگار بند از بندش جدا می کنند. می خواهد آنا برگردد اما نمی خواهد کسی رازش را بفهمد. در این حین مادرش سعی می‌کند تا آزمایش‌ها را کم اهمیت جلوه دهد. مدام صدایش را زیر و بم می‌کند و می‌گوید همه چیز درست می‌شود، اما همه چیز درست نمی‌شود. همه چیز درست نیست. نتایج آزمایش‌های کبدش هنوز نگران کننده است. امروز روز چهارم است. ظاهراً روز چهارم زمان بدی است. تلفنش را به او پس دادند و او توانسته توی اینترنت قدری جستجو کند. آدم‌های زیادی در روز چهارم به دلیل ضعف کبد می‌میرند. فهمیده که زنده ماندن بعد از اووردوز با پاراستامول به معنای رفع 100% خطر نیست. مامان، کبدم دیگه کار نمی‌کنه. بس کن سارا، تو خوب میشی. شنیدی چی میگم؟ این بار صدمه داری این سوالو می‌کنی. درست نیست. نتایج آزمایش‌ها به قدری وخیمند که میگویند ممکن است نیاز به پیوند کبد داشته باشد. هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. اظهار نظر قطعی درباره کبد سخت است. به او زغال سنگ تزریق کردند تا به بدنش کمک کنند از پس تمام مشکلاتش بر بیاید، اما باز هم ضمانتی در کار نیست. فقط باید نشست و انتظار کشید. چیزی که حالا سارا بیش از هر چیز دیگری نیاز دارد خواهرش است، لیلی. اما مادرش چیزی درباره لیلی نمیگوید. او فقط توانسته توی فیسبوک به وی پیغام دهد، اما لیلی هنوز جوابش را نداده. استاتوسش را مدت هاست به روز نکرده. آخرین عکسش در یک مکان عجیب مخصوص تمرین یوگا است. اما اطراف تختش حالا صدای کشیده شدن پرده را میشنود. مادرش از فروشگاه طبقه پایین برگشته.
برات اینا رو خریدم.
دو مجله و یک کاسه انگور در دست دارد. سارا به مادرش نگاه میکند و دوچار هزاران حس آشنا و گیج کننده میشود. عشق، خشم، نومیدی.
بهتره یه زنگ به پدرت بزنم بگم حالت بهتره. نه این کارو نکن، نمیخوام بیاد اینجا، من لیلی رو میخوام. ای بابا سارا، اون حق داره که از حال تو با خبر باشه و بخواد بیاد اینجا و بهت سر بزنه. نه با من این کارو نکن مامان، گفتم که نمیخوام بیاد اینجا، جدی میگم. چرا چیزی درباره لیلی بهم نمیگی؟ لیلی انتخاب خودشو کرده، اون الان زندگی خودشو داره. بابات خیلی نگرانت بود.
سارا رویش را برمیگرداند. اصرار پدرش برای آمدن به آن هتل در لندن، حرف زدن با پلیس، زنگ زدن مداوم و چک کردن حالش به اندازه کافی بد بود. شاید نگران این است مبادا سارا چیزی به پلیس بگوید. سارا به مادرش نگاه می‌کند که مشغول ور رفتن با انگورها و مجلات است. جعبه دستمال کاغذی را برمی‌دارد و از یک بطری توی لیوان آب میوه می‌ریزد. چند بار سعی کرده این موضوع را مطرح کند، با مادرش صحبت کند، زامن نارنجک را بکشد، اما همیشه همین طور بوده. بی خیال شده، خفه شده. زامن هنوز سر جایش است. هنوز وانمود می‌کند که خانواده‌شان یک خانواده از هم پاشیده و استاندارد است. همه سالم و سر حالند. ناراحت اما سالمند. هیچ چیز غیر عادی وجود ندارد. هزار نفر از هم طلاق میگیرند. پدرت رفته اما مشکلی برای ما پیش نخواهد آمد. اینها جملاتی است که دائم رد و بدل می شود. قرار است مثل آدمهای متمدن رفتار کنیم. هر دوی ما عاشق تو هستیم. جملاتی که بچه ها در این مواقع می شنوند. گاهی اوقات طی سالها سارا به این فکر کرده بود که این موضوع را با آنا در میان بگذارد، اما زندگی آنا کاملا با او فرق داشت. آنای زیبا با یک زندگی زیبا. سارا به بالش های پف کرده خود تکیه می دهد و چشمهایش را می بندد. او و آنا سال سوم دبستان با هم دوست شده بودند. آن سالها پدر سارا راننده کامیون بود و اغلب دور از خانه به سر می برد. مادرش همیشه دلش می خواست توی روستا زندگی کند. برای همین آنها یک آپارتمان مدرن دو خوابه توی یک شهرک کوچک اطراف آن روستا خریده بودند. سارا به یاد می آورد وقتی آنا اولین بار او را برای خوردن عصرانه به خانه‌شان دعوت کرد، حسابی غافلگیر شد. سواری توی جاده باریک منتهی به آن خانه اربابی بزرگ، سر و صدای سگ‌ها و رد پوتین‌های ولینگتون توی رختکنی که بزرگتر از آشپزخانه مادرش بود، به نظر جالب می آمد. به مادرش گفته بود: فکرشو بکن، یه اتاق فقط برای سگا و کفشا، مسخره نه؟ اولین شب بعد از رفتن به آن خانه اربابی، سارا گیج و منگ به تختش رفته بود. عصرانه‌ای که بعد از مدرسه توی خانه خودشان می‌خورد، ماکارونی کنسرو روی نان توست یا چیپس خانگی لای نان سفید ساندویچی. فقط آخر هفته ها تلاش بیشتری می‌شد و تازه حتی آن روزها هم اکثر چیزها کنسروی و کمپوتی بودند. اما توی خانه آنا همه چیز غیر واقعی و تخیلی بود. مادر آنا یک تاس کباب فوق‌العاده پرملات و خوشمزه با پودینگ سبزیجات و یک کیک سیب با کاسترد خانگی درست کرده بود. آن روز چهارشنبه بود و سارا فکر کرده بود این ضیافت بزرگ و ویژه برای اوست، اما آنا گفت که نه، این فقط یک عصرانه ساده است. چطور؟ چیزی دوست داری بخوری؟ پدر آنها از مزرعه برگشت تا با آنها غذا بخورد. او مرد خوشرو و بزلگویی بود. مدام شوخی میکرد. با جوراب‌های پشمی زخیمش پشت میز نشست و از او پرسید که دوست دارد همراه آنها بیاید تا چند بره را که تازه به دنیا آمدند ببیند. سارا به دور میز نگاهی انداخت. با دقت به آنها نگاه کرد. انگار داشت از داخل یک حباب همه چیز را میدید. فهمید که این واقعا شکل زندگی آنهاست و نه یک نمایش مخصوص برای یک مهمان تازه وارد. زندگی معمولی آنا، زندگی کاملا متفاوت آنا. نمیشد گفت این احساس دقیقا احساس حسادت بود، اما این آگاهی و دانستن بیقرارش کرده بود، چون این نخستین باری بود که زندگی را در چنین آرامش محضی میدید. آنا از جهت دیگر هم با او فرق داشت. او زیبا، مهربان و صبور بود. یک روز وقتی او تنها گوشه حیات مدرسه ایستاده بود، آنا برای دوستی جلو آمد و از او خواست تا با او و بچه‌های دیگر هم بازی شود. وقتی فهمیدند هر دو به بازی دو توپ علاقه دارند و وجودشان لبریز از اشتیاق است، باز هم شاد شدند. بعد به بهترین دوستای هم توی مدرسه تبدیل شدند. همه چیز اینطوری شروع شد. آنا و سارا بهترین دوستان یکدیگر تا ابد. مدت‌ها طول کشید تا سارا
به خود جرأت دهد دعوت آنها را پس دهد. شاید تا قبل از آن صدها بار دیگر برای خوردن عصرانه به خانه اربابی رفته بود. تاز کباب و کیک و چیزهای شبیه این که چیزی نبود. لازانیا، انواع و اقسام دسرهای خوشمزه. دسر مورد علاقه آنها کیک آلو بود. بوی بسیار مطبوعی داشت که آنها میگفت به خاطر دارچین است. گاهی وقتی توی حیاط مدرسه دو توپ بازی میکردند، دسر سرد شده را با هم میخوردند. گاهی هم مادر آنها برایشان پودینگ خامه‌ای یا کاستردی درست میکرد. اغلب جنی خواهر آنها هم دوستایش را برای عصرانه به خانه می آورد و میز عصرانه اکثرا شلوغ و پر سر و صدا بود، درست مثل یک مهمانی. تیم و پول همیشه بودند. سارا از این موضوع خوشحال بود، چون تیم هم مثل او توی یک آپارتمان زندگی میکرد و سارا از اینکه تنها فرد آنجا نیست که زندگی متفاوتی دارد خوشحال بود. در واقع اینکه مادر تیم هرگز ظاهرا آشپزی نمیکرد باعث میشد حس بهتری پیدا کند. او تقریبا تیم را رها کرده بود تا از خودش محافظت کند و به همین خاطر خانم بالار دوست داشت در خانهش به روی او و دیگران باز باشد. همیشه با غذاها و کیک های خوشمزه‌اش از آنها پذیرایی میکرد. آنها خیلی سریع یک گروه کوچک تشکیل دادند و خانه اربابی هم شد زمین بازی خصوصیشان. آنها داخل بیشهزار نزدیک انبار غله چادر می‌زدند. در روزهای گرم خانم بالارد آپاش برقی روی چمن کوچک خانه روشن می‌کرد و آنها قبل از عصرانه کلی آب بازی می‌کردند. آقای بالارد روی تریلری که پشت موتور چهارچرخش وصل می‌شد آنها را سوار می‌کرد و هم نوا با فریاد تندتر پسرها پیش می‌رفت. آن تابستان اول مزرعه به خانه دوم سارا تبدیل شد. خیلی شاد و خوشحال بود و بعد ناگهان حوالی کریسمس آنا یک مرتبه پرسید: چرا نمیتونم بعضی وقتا بیام خونتون سارا؟ سارا در یک زمان دچار ناراحتی، خجالت و احساس گناه شد. دلش میخواست به خانواده‌اش افتخار کند، اما نگران برداشت آن نبود. نمیتوانست بفهمد چرا کسی که خودش چنین خانه فوق‌العاده‌ای دارد دوست دارد جای دیگر برود. اما حتی اگر آن از دیدن خانه کوچکشان، چیپس های خانگی و لوبیاهای پخته غافلگیر شده، اصلا به روی خودش نیاورده بود. آنها بعد از ورود به دبیرستان هم دوستان صمیمی یکدیگر باقی ماند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
ما آماده ایم.
لیبل بدید.
3 2 1
بریم ضبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
خب شنوندگان همراه، نیمروز سه‌شنبه‌تون سرشار از بهروزی و موفقیت. سپاس که همچنان با بخش نخست برنامه رادیو نمایش همراه هستید و ما به ساعت 13:30 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به راویان خیال که به مدت 25 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مقاک را هیچ وقت یار نیست. نترس، لحظه ای چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذر آرامشان کند.
کم کم وسایل اتاقم را جمع جور کردم. بسته‌بندی وسایل حس دوگانه ای به هم میداد. از یه طرف غمگین میشدم، از طرف دیگه هیجان عجیبی داشتم.
انان وجودم یک سره به چنگ طبیعت سرکش افتاده، چیزی نمانده بود رحیم که سهل است دنیا و مافیها را فراموش کنم و دیوانوار سر به صحرا بگذارم.
جو بعدش رفت تو اتاق زیر شیفونی. وقتی مارمی برگشت خونه جنجال آروم شد.
راویان خیال.